سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء: عباد الله، ان الدهر یجری بالباقین که جریهی بالمازین. ببینید، شما هیچ تفاوتی با اونها نمی کنید. اونایشون که دنبال اسم و رسم بودن الان کوشن، اسم و رسماشون کو. اونایشون که دنبال مال بودن اموالشون کو، کدومشون با خودشون بردن. چقدر غفلت. ان الدهر یجری بالباقین که جریهی بالمازین. زمانی هم خواهد آمد که جای ما تو همین کلاس ها میشینن، ما هم نیستیم. قرار نیست عالم تغییر بکنه، این سنت الله تعالی و تبارک. لا یعود ما قد ولامه، دیگه بر نمیگرده هرچی از دستشون رفت. مواظب باش چی از دستت میره. سحر، نماز جماعت، گریه بر ولیعصر، گریه بر مظلومیت سید المظلومین، ارواحون له الفدا. تو عالم تکوین انسان چیزی رو از دست داد، دیگه از دست داده، دیگه هیچ سحری سحر امروز صبح نمیشه، تمام شد. اینا دیگه برگشتی درش نیست. خوشا به حال اونایی که دریافتن و بدا به حال اونایی که خوابیدن. ولا یبقا سرمدن ما فیه، اگرم الان یه خود دنیا بهت خوشه، مالی داری، خونه‌ای داری، مکنتی داری، زنی داری، دل خوش نکن به اینها. اینها برای هیچ کس نماند، برای تو هم نمیماند. آخر و فعالهی که اوله متشابهتون امورو، مواظب باش. حقیقت این دنیا مشتبه شدن است، مشتبه الاموری است. یه مقدار بیدقتی کنی دوچار موازه میشی که نتیجهش میشه استحقاق عقاب. ولی متظاهرتون اعلامو، ما توش نشونهایی گذاشتیم که افراد گم نشن. البته با اینی که متشابه است امورش، ولی متظاهر است اعلامو، اعلام نشانه های آشکارش هست واسه کسایی که ببینن، اهل تأمل باشن. فکأنکم بالساعت تهدوکم، هم مرگ شما رو در میابه، هم قیامت شما رو در میابه. مواظبت کنید، غفلت نکنید. عن قریب هر کدوم از ما خواهیم رفت. اون چه که میماند اون دلدادگی های ماست، اون رفتارهای مناسب ماست و اون چیزهاییست که انسان با عشق و علاقه دنبال کرده. اون ادب ماست، محضر اساتید. بعضی از رفقا چند روز پیش نکته رو نقل کردن نسبت به یکی از اساتید بزرگوار. انسان جا میخوره که به یه استادی انسان مثلا بگه تو برو بنایی تو بکن. به خدا پناه، خدا به ما دنبال توفیقات چنین طلبه‌ای. دنبال توفیقات کدوم توفیق، کدوم نورانیت، ادب مذهب، اونم استاد زحمت کش. خدا میدونه شما الان 5 سال درس میخونید، میدانید درس خوندن چقدر مشکله. اون وقت یه کسی که یه عمر داره درس میخونه، یعنی یک عمر با همه چیز مخالفت کرده و همه چیز در این عالم بر سرش آمده، ولی به خاطر ولی از اروان الفدا با اونها راه آمده. انسان ادب محضر او رو رعایت نکنه، هرچی دلش بخواد بگه. حالا چون بنده خدا مثلا یه مقدار زبانش زبان آرامیست، مؤدبه، هر جور بگه. بحث در المقام و ثانی الامر و ظاهریست. نسبت به بحث قبل میخواستم چیزهایی رو بخونم که ظاهرن هنوز نیمده، اونم شروع بکنم، این یکی بیفایده میشه. حالا من ببینم اینجا دارم، شما صلواتی بفرستید تا من ببینم میتونم بیارم یا خیر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بنای بر استفاده از اینجور کارا رو سر کلاس نداشتم و ندارم، ولی خب چون وقت میگذره چاره ای نیست. چی؟ بله خیلی چیزا خوبه، ولی تا کجا و چرا و با چه نیتی انسان استفاده کنه. شما اگر رجوع بکنید به وسائل 30 جلدی، جلد 3 از صفحه 366 به بعد، ملاحظه بفرمایید. من چند تا از روایات این باب رو میخونم. اولا تیتر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، باب عدم وجوب اعادت صلات الواقعت به تیمم الا ان یغسر فی طلب الماء فتجب او یجده فی الوقت فمستحب. خیلی نکته داشت همین تیتر شیخور به عنوان یه روایت فهم نوشت. اونجایی که شما نمازی رو میخونید با تیمم عدم وجوب عاده، الا اینکه این تقصیر بکنه در تحصیل ما، که اینا هم از بحث ما خارج بود، فتجبو در این صورت واجب می شود، یا یجدهو فی الوقت عذر در داخل وقت از بین بره، در این صورت فتستحب بود، ولی بازم واجب نیست. یعنی شیخور قائل است با توجه به روایات عدم اعاده، اداعن او قضاعن، بله اداعنش مستحب است، مستحب. حالا من یه سری روایات رو میخونم، شما ببینید این فقها ها چرا به اینا استناد نمی کنن. کم روایاتیه، دیدی مرحوم مظفر هیچ اشاره به اینها نکرد. فرمود مثلا حدیث 1 از امام صادق ارواح الله الفدا، حلبی میگه از امام پرسیدم ان الرجل اذا اجنب ولم یجد الماء قال یتیمم بالسعید فاذا وجد الماء فلیغتسل ولا یعید الصلاة. غسل بکنه ولی دیگه نماز اعاده نمیخواد. حدیث 4 رو ببینید، حدیث 4 از حلبی از امام صادق ارواح الله الفدا، یقول اذا لم یجد الرجل طهورن، رجل طهورن و کان جنوبن پس مس کند به عرض ولی یصلی نماز بخواند فاذا وجد ماء فلیغتسل وقد اجزعته صلاته التي صلى. و کلمه اجزا. روایت هفت رو ملاحظه بفرمایید. هفت، ابن سنان از امام صادق ارواحنا له الفدا یقول اذا لم یجد الرجل طهورا و کان جنبا مس کند بر زمین و لیسل فاذا وجد ماءا فلیغتسل و قد اجزعت و صلاته التي صلى. حدیث 13 رو ملاحظه بفرمایید. حدیث 12 رو که قبلا خونده بودم. حدیث 13 چرا قبلا خونده بودم؟ سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل فی السفر لا یجد الماء تیمم و صلا ثم اتى الماء و علیه شیء من الوقت. آی خویی بعد اینا رو جواب بده. فرمود در داخل وقت، من در مباحث فقهی من گفتم من مجزی نیست، یا باید اشکال سندی بکند یا باید اشکال دلالی بکند. اتل ما و علیه شیء من الوقت ایمزی علی صلاتهی ام یتوضع و یعید الصلات. قال یمزی علی صلاتهی. درشم تحلیل آورد امام علیه صلوات و سلام. خیلی قشنگه این تحلیل، یعنی خدا میدونه که فقیه تو این بحثا چقدر میتونه از این استفاده کنه. فان رب الماء هو رب التراب، همون خدای آب همون خدا خدای ترابم هست. و امام علیه الصلاه و السلام میخواد بفرمایه جائل یکیست، حاکم یکیست. اینا همونیست که من اول این بحث به شما چی گفتم؟ گفتم یه امر بیشتر نیست، خورده به طبیعت صلاه دو امر نداره هیچ کس. بله این مصداق واحد تو شرایط مختلف بر اثر عارض بودن و نبودن اختلافاتی پیدا میکنن. چند تا روایت هست تو همین باب، شما نگاه کنید، امام همین رو فرموده فان رب الماء هو رب التراب. ببینید چند بار این تکرار شده. البته این نکته رو باید ذکر کنم که بعضی از روایات هم تو همین جا داریم که اونا سبب شد شیخور بفرماد که در داخل، چون تعارض میشه، در داخل وقت مستحب است. از یه طرف اینجور روایات که فرمود در داخل وقتم بود نیاز به اعاده نیست. تو بعضی از روایات داریم تو همین باب، شما ملاحظه کنید دیگه من ادامه ندم، تو اونجا دارد اگر در داخل وقت بود اعاده بکند ادا. این است که شیخور در تعارض بین این دو دسته روایات فرمود مستحب است، ولی به حد وجوب نیست. بازم مجزی است، امام فرمود مجزی است علیه الصلاه و السلام، اونم با تحلیل. من پارسال یادم میاد تو مباحث تعارض و غیر تعارض راجع به این بحث صحبت کردم که اگر یه روایتی معلل بشود با یه روایتی که معلل نمیشود، در تعارض روایت معلل چه اثری دارد. اینا رو پارسال تو صوتا هست تقدیم محضر کردن. و تو این روایات فان رب الماء و رب التراب معلل شد، فلذا اینها مقدم میشن از نظر، فلذا شیخور این متبحر در روایت فهمی فرمود آخر این است که قائل میشیم به استحباب و قائل نمیشیم به وجوب اعاده. من امروز دیدم دیگه، حالا وسائل و شیعه که نیازی نیست، من امروز دیدم تو تهذیب الاصول امام رضوان الله تعالی علیه قبلا بارها رجوع کرده بودم، ولی چون این دقت رو نداشتم میگذشتم ازش. ولی حالا اگر اینم چاپ بشم که با چاپ ما اختلاف داره، حالا شما یک صلواتی بفرستید تا من ببینم میتونم پیدا کنم. امام رضوان الله تعالی علیه هم دیدم تو بحث اجزا خیلی جالب، همون نکته‌ای که من خدمتتون عرض کردم که نکته‌ای است بسیار محل دقت که امروزم تکرار کردم که خورده به طبیعت و نخورده به فرد، دیدم امام رضوان الله تعالی علیه در چند جا تصریح دارن. بله اینم صفحاتش، صفحات ما یکسان نیست. جان آخه دیگه حالا شما میخواید پیدا کنید بله. حالا شما ببینید دیگه، من الان آدرس میدم به چاپ جامعه مدرسین تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 181 صفحه 185 امام رضوان الله تعالی علیه هم تصریح دارن که اینجا امر خورده به طبیعت و اگر میبینید نسبت به این افراد مختلف شده، این بر اساس عارض است، بر اساس شرایط است، نه اینکه همه اینا یک امر جداگانه ای دارند. امر به فرد نمیخورد، به طبیعت. تنقیح امام رضوان الله تعالی علیه رو هم ببینید، جلد 1 288 289 و 294. آیت الله عظما سبحانی هم در مبسوط مصحح جلد خدمت شما عرض شود که جلد 1 صفحه 394 دارد. خب به همین مقدار بحث قبلی بس باشه. فقط من یه نکته رو رفقا دیروز پرسیدن تذکر بدم. رفقا فرمودن تو اون عبارت امال وجود ملازمتن بین الاتیان به ناقص و بین الاجزان الکامل، شما در اوائل مباحث عرض کردید این ملازمه که به نکره به کار رفته، این تنوینش رو، تنوین تحقیر رو از این مقوله بگیریم و مرحوم مظفر میخواسته بگه تو این بحث اگر کسی میخواد از اول بگه ملازمه هست، چجور میخواد از اول، از وهله اول بگه ملازمه هست؟ مگه نمیبینه یکیش ناقصه یکیش کامله؟ مگه این مقدار رو متوجه نمیشه که یکیش ناقص هست یکیش کامل هست؟ و آخر بحث فرمودید این زالک رو از فیجب و ان نتبین از زالک رو از اون غیر زالک بزنیم به سر و بگیم مرحوم مظفر خودش این وجود ملازمه مد نظرش بوده. بله، با اون نکاتی که توضیح دادم اینجوری حل کردم، تحافظ نداشت عرض. گفتیم می شود مرحوم مظفر اینجور بفرماد آیونی که از اول، از وهله اول میخوان بگن اینجا ملازمه عقلیه هست، این نادرسته، فلذا ناظر به این بیان این تنوین باشد، تنوین تحقیر. مگه نمیبینید یکیش ناقصه یکیش کامله؟ مگه متوجه نمیشید چطور از اول وهله میخواد بگید قائل به ملازمه است؟ ولی با اون نکاتی که عرض کردیم که گفتیم شماره 1 و شماره 3 منهجیس عقلی و اینا ناظر است به اوامر استراریه و از اونها میتونیم بگیم اوامر استراری عقلن، لزوم دارن، استلزام دارن و در پیشون میاد اجزا، این وجود ملازمه رو از جانب مرحوم مظفر یه وجود ملازمه قبولی بگیریم ولی در وهله ثانیه، فلذا هیچ بیان تفاوتی نداشت، عبارتم کاملا درسته. المقام الثانی الامر الظاهری. دیروز عرض کردیم که خدمت شما عرض شود که امر ظاهری دو اصطلاح دارد. قبلا هم اینا خونده بودیم، اول بحث اجزای صفحات رو برده بودیم. یه امر ظاهری در مقابل واقعی که صفحه 20 داشتیم، اونجا وقتی میگفتیم امر ظاهری، میگفتیم امر ظاهری یعنی امری که در موضوعش شک و جهل به حکم واقعی است، فلذا فقط شامل اصل عملی می شود که از دلیل فقاهی به دست می آید. به امری که از دلیل فقاهی به دست می آید تو اون صفحه گفتیم امر ظاهری اصلا، ولذا مقابلش میشه واقعی، اونی که در موضوع از شک و جهل به حکم واقعی نخوابیده، لذا هم شامل علم می شود هم شامل علمی یعنی اماره. تو این بحث ایشون فرمود اصطلاح دومی دارن، ظاهری در مقابل واقعی، واقعی یعنی اونی که ما را میرساند به امر واقع ثابت اندالله تعالی،
و چی ما رو میرسوند به واقع ثابت؟ این فقط یقین و علم هست، مثل خبر متواتر مثلا. هر چیزی که ما رو به واقع ثابت نرساند این میشود ظاهری. فلذا تو این اصطلاح دوم ظاهری اعم میشود از اصول عملیه و خدمت شما هم شود که اماره. تو بحث قبلی اماره واقعی بود، تو این بحث اماره ظاهری بود. تحلیلش هم اون جلسه اول اجزا عرض کردن دیگه، لانوگی از دن یاد دیگه نبره از دیگه منطقه تکرار کردم به خاطر یه نکته. ایشون بعد از این فرمود اون ظاهری که تو این بحث مقام ثانی داریم، که بحث است که آیا مأمورون به امر ظاهری، مجزی از مأمورون به امر واقعی. اینجا منظور ما از ظاهری، ظاهری به معنای دوم است، به اصطلاح دوم است، یعنی اونی که شامل می شود هم اصل عملی هم اماره. خب قاعدتا پس این واقعی می شود اونی که فقط علم آور است، اونی که یقین آور است. مثلا مثل خبر متواتر که ما رو می رسوند به امر واقع ثابت اندلا تعالی.
عبارتشون این بود و هذا المعنى الثاني العام، این معنای ثانی دومی که برای ظاهری گفتیم که شامل اماره می شود، هو المقصود هنا در مقصد ثانی بالبحث فالامر الظاهری ما تضمنه الاصل او الاماره.
منتهی نکته رو باید دقت بکنید. اولا خود ایشان در ادامه عبارت به این بیانشون پایبند نیست. بلکه چطور؟ صفحه بعد خط اول
صفحه 256 اونجا یه امر واقعی دارن. منظورشون وقتی اون عبارت رو دارن توضیح میدن دقت بکنید،
اون واقعی منظورشون در اون عبارت هم سازگاری دارد با علم، هم سازگاری دارد با علمی یعنی اماره.
و حالا که ایشون قرار بود تو این بحث اماره رو چکار کنن؟ ظاهری بدانن. بدانید که خود ایشون این رعایت رو نکرده.
اینا هم به خاطر اون نکاتی است که همون اول بحث اجزا تقریه مدنش.
نکته دوم این است که ظاهرن ایشون به این اصطلاح دومشون هم تو بعضی از مباحث آتی بازم به تمامه و به عامیتش پایبند نیست. چطور؟ صفحه 259
ایشون اونجا به شما می فرماد اصول عملیه دو دستن، عقلیه و شرعیه. عقلیه مثل براءت عقلیه، مثل قاعدت الاشتغال، الاشتغال الیقینیه استدی البراءت الیقینیه که قاعده عقلی بود، و مثل تأخیر. رفقایی که مواجهه بودن میدونن که بر مبنای مرحوم آخون، نه بر مبنای آی سبحانی
اصالتی به نام اصالت و تأخیر در المجز نداشت و استاد و شاگرد میگن داشت. آیه سبحانی در الموجز در بحث تیتر اصالت و تحقیق اونایی که مباحثه بودن میدانند چیزی به نام اصالت و تحقیق در اون بحث نداشت. اون تحقیقی که آیه سبحانی بیان کرد تحقیقی بود که مرحوم ناینی بیان کرد، تحقیق تکوینی در عمل بود. حالا دیگه در مباحثات هم گذاشته
این تحقیقی که ایشون میگه عقلیه، اون تغییر صاحب کفایت که تو المجد گذشت تغییر عقلیست
که بعضی ها گفتیم بهش قائلن.
و شرعیه رو بعد میگه براءت شرعیه، استصحاب و بعضی از اصول خاصه،
اصالت الحل، اصالت الطهاره. ایشون تو اون صفحه تصریح میکنه
که اصول عملیه عقلیه
اینا حکم ظاهری هم نداره.
اگر چیزایی که پارسال رو فقط از من میشنیدن بس حکم ظاهری هم ندارن.
یعنی در حقیقت دوباره شد یه بیان جدید یا شد یه تغییری برای اینجا. اینجا فرمود ظاهری شامل اصول عملی و اماره میشه. حالا باید بگیم نه، در ادامه میگن البته این اصول عملی هم باید قید بخوره، به اطلاقش نباید تمسک کنید، اصول عملیه شرعیه. اینم برای عبارت. خب و هذا المعنى الثاني العام هو المقصود هنا بالبحث فالامر الظاهری، چون ممکنه مباحثه رو گوش کنن. آیت الله عظما سبحانی قید زدم در الموجزا در بحث اصالت و تأخیر چیزی به نام تأخیر قبول نداشت، نه در درس های خارجش، اشتباه نشه. اون چیزی که شما دیدید دوران بین المحذورینی که ایشون مثال آورد، اونجا چیزی به نام اصالت و تأخیر رو قبول نکرد و فرمود نداریم ما چیزی به نام اصالت و تأخیر، فقط براءت است. هذا المعنى الثاني العام هو المقصود هنا بالبحث فالامر الظاهري ما تضمنه الاصل قبل اماره. بعدش ایشون یه نکته رو تذکر میدن بسیار بجا، میفهمن یعنی در حقیقت دوباره تو اینجا میخوان بگن تحریر محل بحث، میخوان محل نزاع رو واسه تون مشخص کنن که تو این مقام ثانی که میگیم مأمورم به امر ظاهری، آیا مجزی است از مأمورم به امر واقعی؟ این چیه منظور و این سوال راجب کجا داره مطرح میشه؟ فلذا واسه تحریر محل بحثه. ایشون میفرماد که اگر کسی به مورد اصل و اماره عمل کرد، امر واقعی تو این ظرف عمل کردن به اماره یا عمل کردن به عرض در حق او منجز نیست. منجز نیست در این ظرف. چرا؟
به این خاطر که واقع زمانی در حق مکلف منجز می شود که شما بگید که آفرین، اینا خوندید پاسدان اما رو شنیدید، قبلا هم خوندید تو همین کتاب که مکلف عالم باشد. گفتیم علم شرط تنجد تکلیف است،
البته نه شرط اصل تکلیف، چون امامیه قائلن به اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل، فلذا تو موضوعات احکام علم نخوابیده، الخمر المعلوم نیست، نه پارسال میگفتیم
اشتراک جاهل، نه اینکه حکم در حد او جعل نشده، حکمی ندارد، غلطه، حکم دارد منتها چون علم ندارد منجز نیست در حقش، یعنی منجز نیست یعنی که گردنگیری ندارد،
تکلیف واسش نمیاره تو نمیدانه. البته باز کدوم جاهه؟ ایشون دو صفحه بعد تو حاشیه می نویسه جاهل قاصر،
نه جاهل مقصر،
و میفرماد البته بحث مبسوط این رو میذارم در مقصد ثالث. ملاحظه بفرمید. ثم انه لا شک فی ان الامر الواقعیه فی مورد الاصل والاماره غیر منجز، منجز نیست امر واقعی علی المکلف. یعنی چی این عبارت؟ یعنی چی امر واقعی در مورد الاصل والاماره غیر منجز علی المکلف؟ به معنا انه لا عقاب علی مخالفته، عقاب نمی شود بر مخالفت امر واقعی به سبب عمل به اماره است. البته لب تفق مخالفت هما لواقع. البته ممکنه این مطابق و اماره عمل بکنه، مطابق و اصلا عمل بکنه، اتفاقا واقعا با اینا هماهنگ باشد، او که اصلا بحثی نداره. تمام بحث در این است که مخالف با واقع باشد. آیا این آقا استحقاق عقاب پیدا میکنه؟ بفرماد نه. به معنا انه لا عقاب على مخالفته، مخالفت امر واقعی غیر منجز به این معناست، لا عقاب على مخالفت امر واقعی به سبب عمل به امار و عزم لو اتفق مخالفت امار و عزم للواقع. چطور غیر منجزه؟ لانه من الواضحه ان کل تکلیف غیر واصل. این غیر واصل رو پارسال تو براءت بارها تقدیم مصدر شد. اونجا میگفتیم که تکلیف زمانی تنجیز دارد که ما بهش علم پیدا کنیم. علم چه موقع علم پیدا میکنیم؟ موقعی که به ما واصل بشود. چه تکلیفی نباشد، چه باشد و به ما واصل نشده باشد، اون وسط ها تو کتابایی باشد که از بین رفته. مشهور اصولی ها قائلن که این هیچ گونه تنجیزی ندارد، چون به هر صورت اگر به حد واصلیت نرسی این علم پیش پیدا نمی کنه و علم شرط تنجیز هست. لأنه من الواضح ان كل تکلیف غیر واصل الى المكلف بعد الفحص والیأس، باید فحصش رو انجام بده و به حد یأس هم برسد که دیگه اینجا تکلیفی نیست، که راجع به این یأس هم پارسال نکاتی تقدیم محضر شد، همه قائل به این مبنای فحص حتی الیأس نبودن، اول متعدد بود، چون اینجا جاش نیست دیگه، من نمیگم، تو درسای پارسال تقدیم محضر شده در مباحث. غیر واصل الی المکلف بعد الفحص والیأس، حالا ایشون اینجا یأس می‌نویسه، همه فحص حتی الیأسی نبودن، اقوال متعدد بود. غیر منجز علی، بر مکلف منجز نیست، ضرورت ان تکلیف انما یتنجز به وصوله واصل بشود، لذا این آقا عالم بشود. بله، جهل قصوری می شود عذر، ولی جهل تقصیری همونجور که الان حاشیه خودشونو می خونیم عذر حساب نمیشه، استحقاق عقاب داره. مثل کسی که نمیره فحص بکنه، این جهل تقصیری داره، میشینه کارش تنبلیست. ضرورت ان تکلیف انما یتنجز به وصول تکلیف، البته به ای نحو من انها الوصول. این که میگیم شما بهتون واصل بشود، شما عالم بشوید، علم تفصیلی لازم نیست، پارسال عرض کردیم. علم اجمالی هم مشهور آیون قائل شدن به منجزیتش، ولو بالعلم اجمالی هازا کله لا کلام فی، این مطالبی که گفتیم لا شک، این لا کلام فی در این بحثی نیست. چی؟ چی بابا؟ بله چشم، گرچه چند روز پیش زدم ولی دوباره میزنم. هازا کله لا کلام فی و سیعتی فی مباحث الحجه تفصیل الحدیث ان. مولا جان در مورد، گرچه خود ایشون انشاءالله تعالی برای شما بحث خواهد کرد، در مورد علم اجمالی، این که شما تکلیف بهش دارید، مثل این مثال آیون به شما میگفتن که شما میدانید که الخمر حرامون، لکن میدانید، ولی الان نمیدانید که آیا لیوان سمت چپ خمره یا لیوان سمت راست. به این میگفتید علم اجمالی. البته این میدانید الخمر حرامون، یه وقتی به یقین میدانید، به علم میدانی، این مباحث علم اجمالی در قطع شده وجود میاد از نظر امام و آیه سبحانی.
یه وقتی چیز که الخمر و حرام رو امام صادق از باهونا لاوز فدا برای شما فرموده، اماره
قد کرد علم آور نیست از طریق غیره. این همونی بود که توی بحث علم اجمالی بود که تو بحث اشتغال ملاحظه فرمود.
تا اصلا حالا با اون دیداش کار نداشتیم، بنابر مبنای امام آشتوبانی این تقسیم بندی شده. حالا الخمر و حرامون رو میدونید، ولی نسبت به دیوان چپ سمت چپ نمیدونید حرام است،
نمیدونید حرام است، چون نمیدونید خمر است یا خمر نیست.
میدانید یکی خمر است، نمیدانید کدام خمر است، دیوان سمت چپ یا دیوان سمت چپ.
فرمود علم اجمالی منجز است، تکلیف به گردنتون میاره. وجوب خروج عن عهده تکلیف عقلا،
باید هر دو تا اینا رو بذارید کنار. بهش میگفتن وجوب موافقت قطعیه در بحث قطع، و بهش میگفتن احتیاط در بحث خدمت شما هست شود که اشتقاق. میدانم ظهر جمعه گردنم به نمازی مشغولیت دارد، ذمه‌ام مشغول است. نمیدانم ظهر است یا جمعه است.
اولی مثال بود شبه تحریمیه بود، دوم شبه وجوبیه. میگه تو که میدانی گرچه وجوب ظهر یا وجوب جمعه را نمیدانی، ولی میدانی که از این دوتا خارج نیست.
در شبهه وجوبیه موافقت قطعی آن بود که تمام اطراف رو شما انجام بدی، هم ظهر بخوانی هم جمعه بخوانی.
فلذا علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی بنابر نظر مشهور تنجیز داره، تنجیز. هادا کله لا کلام فی و سیعتی. انسان بخواند، ببندد، بذارد کنارا، امام هم بیاد بهش درس بده، شیخ انصاری هم بهش درس بده، منتظر نتیجه‌ای نباشد. و سیعتی فی مباحث الحجه تفصیل الحدیث ان از این کلام. این انما یتنجز رو به وصوله ای، اینو ما صفحه 102 خونده بودیم. صفحه 102 تون رو نگاه کنید،
صفحه 102 ببینید اونجا فرمود امر ال فقط قیل انه من شروط العامه و الحق انه لیس شرطا فی الوجوب ولا فی غیره من الاحکام بله تکالیف الواقعیت و مشترکتون بین العالم و الجاهل علا حد سوا. نعم العلم شرطون استحقاق الاقام، شرط است در تنجز تکلیف، علا مخالفت تکلیف، علا تفصیلی که یعطی در مباحث حجر. خب تو اون صفحه فرمود علا تفصیلی که در مباحث حجت می آید. این جناب استاد زارعی چی حاشیه زد؟ نوشت این در بحث حادی عشر من المباحث المذکوره در مقدمات از مقصد ثالث خواهد آمد. حالا امروز درس امروز رو توجه کنیم، فرمود این بحث در مقصد ثالث خواهد آمد. سیعتی فی مباحث الحجت، ایشون نوشته یعطی در مقدمه مقصد سالس. حالا بریم جلو صفحاتشو بیارید، اینو شما اینجوری بگید
صفحاتشو بیارید. صفحه 386
386 رو بیارید. ببینید لطفا عبارت رو دقت کنید. موتن و حجیت الاماره قد اشرنا فی مبحث الاجزاء الى ان جعل الطرق والامارات یکون فی فرض تمکن من تحصیل العلم و اهلنا بیانه الى محله. اونجا گفتیم بحث تفصیلیشو میذاریم سر جای خودش و حاضر و محل بکنه. این بحث هشتم محلشه. فنقول، خب ایشون الان تو این صفحه نوشت همین بحثه، یعنی همین بحث 386، ولی به این مقداری که من خوندم این چه ربطی به این مباحث ما الان داشت؟ فقط تنها ربطی که داشت این بود ایشون فرموده بود قطعاً نافی مبحث اجزا و هازا هو محله بود. ایشون هم دیده خب مرحوم آقا نوشته من تو بحث اجزا گفتم، بعد اونجا گفتم، بعدها میگم اینم که محلشه، فلسا اینجا تو حاشیه نوشته که محلش این بحث 386 هازا هازا و کلا. این که این بحث بی ربطه به این، این بحث مربوط از صفحه خدمت شما هست شود که چیکار کردی کتاب تو مربوط هست به صفحه 258 رو بیارید. 258 فهازا قول و خط دوم و هازا قول لبعض الامامیه لتضییع جهل طرق و الامارات فی فرض تمکن من تحصیل العلم الا ما سیأتی بیان و فی محل انشاءالله تعالی. این صفحه 386 مربوط به اینه، فلذا هم حاشیه اونجا ایشون غلط است، هم حاشیه اینجاشون غلط است، هم حاشیه که 255 دادن مبحث 8 مربوط به اینت غلط است، هم حاشیه که ایشون اینجا داده نوشته در مبحث 14 میاد، نه این مبحث 8 مربوط است به این قولی که مرحوم مظفر داده بود اونجا بحث کنند، مربوط است به جعل تصدیه جعل طرق امان. پس اینی که اینجا فرمود راجبش بحث میکنم چیه؟ تو صفحه 255 شما صفحه 397 رو بیارید. 397 392 اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل. اینه اون بحث بکن. این 255 رو بحثش میکنم بعدا. اینه قام اجماع الامامیه على ان احکام الله تعالی مشترکتون بین العالم و الجاهل ای ان حکم الله ثابت لموضوعی فی الواقع سواء علم به المکلف ام لم یعلم فانه مکلف به على کل حاله فالصلاة مثلا واجبتون على جمیع المکلفین سواء علمو به وجودها ام جهلو فرای کون العلم دخیلا فی ثبوت الحکم اصلا و قایت ما نقوله فی دخالت العلم فی تکلیف دخالت او فی تنجز الحکم تکلیفی. اینی که فرمود بعدها راجبش بحث میکنم این صفحه است. دقت کردی که عباراتش یه مقداری من تفریح مصدر کردم. خب خدمت شما عرض شود که فرمودن تو این بحث نیست. تو چی بحثه؟ تو این بحثه. گوش کنید، اگر ما عمل کردیم طبق اماره ای، مثلا بیانه آمد و گفت آقا این لباس تو طاهر است، لباس طاهر، دو تا شاهده آدی، منم چون بیانه حجت جعلیه دارد اخذش کردم و مطابق با بیانه تو این لباس طاهر نماز خواندم، یا اینکه استثاب طهارت لباسمو کردم، گفتم ساعت 12 که این طاهر بود، الان که شک میکنم لا تنقض الیقینه به شک استصحاب طهارت کردم و تو این لباس مستحب الطهارت نماز خوندم، بعد انکشاف خلاف شد. انکشاف خلاف، متوجه شدم که اون بیانه اشتباه گفتن این لباس نجس و متوجه شدن که اون وسط ها این لباس هم روش خون ریخت، خونم به مقداری که جایز نیست. خب حالا سؤاله، آیا این نمازهای خونده شده طبق اماره و طبق عقل مجزیست از مأمور به امر واقعی یا مجزی نیست؟ بعد انکشاف خلاف تو این بحث میخواییم اینو بخونیم،
ملاحظه بفرمید. و انما الذي يحسن ان نبحث عن هنا در مقام ثانی في هذا الباب هو، لطفا به این عبارت دقت بکنید، هو ان الامر الواقعي المجهول، امر واقعی مجهول، امر واقعی مجهول، امری که نمیدونیم الان، لون کشفه فی، در این امر واقعی بعد از ذلك، بعد العمل بالاماره او بالعث، خطا الاماره او بالعث، خطا او می شود خدمت شما فاعل انکشفه، لو انکشفه در اون امر واقعی بعد از ذلك، بعد از این عمل به مقتضای اصل و اماره، خطا الاماره او بالعث و قد عمل المکلف حسب الفرض علی خلاف اون امر واقعی، این به بینه عمل کرده بود، نماز خونده بود، این استصحاب طهارت کرده بود، نماز خونده بود، حالا متوجه شد نه بابا، هر دوتاش خلاف واقع بوده، حسب وقد عمل المکلف و حسب الفرض علی خلاف امر واقعی اتباعا للامارت الخاطئه، البته عمل کردنش از روی هوا و هوس نبود، اتباع کرده بود یا اتباعن یا اتباعن، للامارت الخاطئه که بعد از انکشاف مشخص شد این اماره خطاست، اول اصل المخالف للواقع، یا عمل کرد طبق اصلی که الان بعد از انکشاف خطا مشخص شد مخالف با واقع بوده. لطفا در مباحثه تأمل کنید، ایشون فرمود للامارت الخاطئه اصل مخالف، ننوشت اصل خاطئ، آیا وجهی داشته یا وجهی نداره؟ اتباعا للامارت الخاطئه او الاصل المخالف للواقع، فهل یجب علی المکلف امتثال الامر الواقعی؟ کدوم امر واقعی؟ اون امر واقعی که زمان عمل به اصل و اماره مجهول بود، بعد منکشف شد. فهل یجب علی المکلف امتثال الامر الواقعی فی الوقت اداءا و فی خارج الوقت قضاءا؟ که اون وقت بگیم عدم اجزا. او انه لا یجب شیئون علی المکلف، بل یجز و ما اتا بهی، آنچه که آورده است آن چیز را مکلف، علی طبق الامارت اول اصل و یکتفی به، یا یکتفا به، هر دوتاش رو میشود خون و هر دوتاش رو میشه تطبیق داد، مکلف بهش اکتفا کند یا اکتفا به آن بشود. اینه بس. حالا خوب گوش کنید، ایشون میفرما عمل خلاف واقع به دو صورت امکان داره، عمل خلاف واقع، یکی عمل کرده باشه به اصل، یکی عمل کرده باشه به اماره. البته به صورت دیگه هم امکان داره، ولی ایشون دیگه از اول فرض خارج کرده، اونم چیه؟ عمل طبق دل، دقیقا دلت پاک باشه، هر جور خواستی موتو بذار بیرون، دقیقا کردی. و بعضی از علمایی که اینا رو ترویج میکنه، علمایی که خب فضلت چی بگم، خدمت شما هم شود که بله، ولی حالا آدم درست حسابی یا طبق عقل عمل کرده یا طبق اماره عمل کرده، منتها بعدا مشخص شد خلاف واقع. این کشف واقعا به دو نحو است، یا یقین پیدا میکنن به واقع، علم پیدا میکنن، قطع پیدا میکنن. البته پارسال عرض کردم این اصطلاحات یکسان به کار نمی رود، ولی تو این کلام آقایون به کار رفته، وگرنه تو مباحث علم و قطع هم تقریبا کرد، علم و قطع فرق می‌کنه.
یا کشف واقع به وسیله یه حجت معتبره، مثل مثلا یه هماره.
ضرب دو در دو میشه چهار، پس باید چهار تا بحث کنیم.
اونجایی که مطابق با اصل عمل بشود، انکشاف واقع یا به یقین باشد یا به حجت معتبر. اونجایی که مطابق اماره عمل بشود، انکشاف واقع یا به یقین باشد یا به حجت معتبر.
پس بذار باید زیل این بعد چهار تا بحث کنیم، ولی ایشون میفهمد سه تا بحث میکنم. چرا؟ چون دو تا از اینا حکمش یکسان است.
اگر عمل به اصل بکنم، انکشاف واقع به یقین باشم، اینو بحث مستقل میکنم، تا یه بحث. اگر مطابق اماره عمل کنم، انکشاف واقع به یقین باشم، اینم جداگانه بحث میکنم. این دو تا بحث. اگر عمل کنن به اصل یا به اماره، کشف واقع طبق حجت معتبر باشد.
اینا چون حکمشون یکسانه، ایشون این دوتا رو یک جا بحث میکنه. فلسا سه تا بحث داریم، سه تا بحث داریم. ملاحظه فهمید؟ ثم ان العمل علی خلاف الواقع کما سبق همین چند خط قبل، تارتن یکونو بالعمارت و اخرى بالاصل. جور دیگه ای هم میتونه باشه به جز اون جوری که من گفتم، ها، یه جور درست حسابی دیگه.
حجت
باشه.
نه، یعنی اون اماره که حجت هسته شما اگه از طریق دست نمیخوان به واقع برسیم غیر دست، یعنی مثلا باز از طریق اماره یا طریق چیز دیگه ایه. چجوری
اون
میگیم که این مثلا واقع هست؟
ها، دیر آمدی، دقت کردی؟ دیر آمدی. این همونی بود که من گفتم، دقت کردی؟ ها، این کار ذهنه دیگه، دقت کردی؟ این انسان نیار، بعضی ها نیار هم اونایی که انسان بگه بلد میشن. خب این دیگه کار ذهنه. آفرین. حالا شما قرار نباید من سوال کنی، من هر وقت سوال میکنم شما اول از من یه سوال میکنی، بعد من باید التماس کنم جواب سوال منو بدی. خدمت شماش. این همون نکته است که دست گذاشتم روش.
ببینید الان ایشون چی گفت. فرمودن شما میگید کشف واقع به وسیله حجت معتبره مثل اماره،
و اسم این رو ایشون گذاشت امر واقعی مجهول. امر واقعی بهش گفت، و حالا اینکه فرموده بود تو اصطلاح دوم اماره رو ما بهش میگیم ظاهری، نبودید اینو تذکر دادم، گفتم خود ایشون مخالفت کرده با این اصطلاح و همین عبارت رو آوردم، گفتم تو اینجا نشون میدم که مخالفت کرده. آفرین.
این که خود ایشون فرمود کشف واقع، کدوم واقع؟ اسمشو گذاشت امر واقعی مجهول. گفت این کشف واقع میتونه به وسیله حجت معتبره باشد، به وسیله اماره باشد، و اسم اینو گذاشت امر واقعی مجهول.
اینو نفرمود ظاهری، در صورتی که ایشون فرموده بود تو اصطلاح دوم به اماره میگیم ظاهری نمیگیم واقعی. اینا رو نبودی درس کردم که این مشکلات در عبارات ایشون وجود داره، دقت کردید؟ ولی حالا جواب سوال منو میدادی. ثم ان العمل علی خلاف الواقع کما سبقه تارتن یکون و بالاماره و اخرى بالاصل. یه سومی هم آفرین، عمل بکند به یقینش. اون که دیگه از همه اینا بهتره که عمل بکند به یقینش. چرا اینو ایشون نفرمود؟ کسی عمل بکند به یقینش، کسی عمل بکند به اماره، کسی عمل بکند به اصل. چرا اینو ایشون نفرمود؟ میگم نگران نباشید، چون ایشون در این نوشتارها تبعیت کرده از صاحب کفایه. صاحب کفایه جلد یک صفحه 181 وقتی این مباحثی که ایشون میگه بحث کرده، مینویسه تذنیبان، دو تا دوم واسه مسئله. دقت کردید؟ تذنیب یعنی دو تا دوم، دو تا ادامه. حالا من برای اینکه شوخی کنم گفتم دو تا دوم ها، ولی همینه دیگه. زن به خدمت شما، دوم این حیوانات هم همین اصطلاح به کار میره، به خاطر همین تذنیب یعنی دو تا دنباله بحث. اولیش میگه تبدل القد بالقد، اینو اونجا بحث کرده. اگر ما به قد عمل کنیم، بعد مشخص بشه این باطل بوده. یعنی چی بوده؟
جهل مرکب بود. این هم قابلیت بحث داره تو این بحث. آیا معجزیست یا معجزی نیست؟ مرحوم مظفرم چون بناش این بودی که بر طبق صاحب کفایه بنویسه، برای شما صفحه 263 می نویسه تنبیه فی تبدل القد، وگرنه درست آن است که اینجا بگیم تارتن یکونو بالاماره و اخرا بالاصل و اخرا بالیقین یا قد. ثم الانکشاف على نحوین، انکشاف على نحو الیقین و انکشاف به مقتضا حجت معتبره، که ایشون اسم این حجت معتبره هم گذاشت امر واقعی خلافاً لون چیزی که صفحه پیش فرموده بود. فهازه اربع و صوره ول اختلاف البعث فی هازه صور مع اتفاق صورتین من حافل حکم. کدوم صورتین هست که اتفاق دارن در حکم؟ هما صورتا الانکشاف به حجت معتبرت مع العمل على طبق الاماره و مع العمل به مختزل است نعقد البحث فی ثلاث مسا الا ان شاء الله تعالی. ببینید مسئله اول که ان شاء الله امروز شروع میشه، الاجزاء فی الاماره مع انکشاف الخطا یقینا. دومیش که 259 الاجزاء فی الاصول مع انکشاف الخطا یقینا، و سومیش 261 الاجزاء فی الامارات و الاصول مع انکشاف الخطا به حجت معتبره. ایشون میفرماید اما اولی اجزاء در اماره مع انکشاف الخطا یقینا. ایشون میفرماید اماره بر دو چیز میتونن قائم بشوند، یا اماره در احکام وارد می شود یا اماره در موضوعات وارد می شود. مرحوم استادشون نائینی رضوان الله تعالی علیه در فوائد الاصول هر دوتای اینا رو قید زده، اولی رو قید زده احکام کلیه، دومی هم نوشته موضوعات شرعیه. ببینید فوائد الاصول جلد 1 و 2 246 فرموده احکام کلیه و 248 نوشته موضوعات شرعیه. دقت کردی؟ من اگر از شما بپرسم که برای چی مرحوم میرزای نائینی این بیان این شاگرد رو، البته ناظر بیان شاگرد که نبوده، ناظر به کسایی بوده که قبل از مرحوم نائینی هم این تعبیر رو داشتن، اماره بر احکام قائم شود گفته منظور احکام کلیه است، اماره بر موضوعات گفته منظور موضوعات شرعی است. به نظر شما میرسه این قیدها رو نائینی برای چی زده؟ اصلا میخواست یا نمیخواست؟ چی به نظر شما میرسه؟ خدمت شما عرض شود که شما مستحضری، ما داریم اصول فقه میخوانیم تا اینها بشود مبادی بحث فقه ما. فقهی تمام کارش با احکام است، احکام حکم این چیز، حکم آن چیز، حکم این چیز، حکم آن چیز. احکام دو دسته میشن، کلیه جزئی. فرمودین احکام رو باید بری کلیه بزنید، چون اینجا هم که میگید در موضوعات، در حقیقت مربوط به حکم موضوعه و اونم موضوع شرعیه، همونی که فقیه دنبالشه. موضوع شرعیه که نه از موضوعات، هر موضوعی به فقیه رفت نداره، فقیه به موضوع شرعی کنه، اونم بحث حکمه. من مثال بزنم، یه وقت نیست که شما میگید اماره قائم شده بر یه حکمی، مثل چی؟ مثل مثلا وجوب نماز جمعه در عصر غیبت. الان وجوب نماز جمعه در عصر غیبت حکمه، ولی یه حکم کلیست،
یک حکم کلیست. قد کردی؟
اماره قائم شده. قال صادق علیه السلام مثلا یجب علیکم از صلاة الجمعه فی عصر الغیبه، این امارت بر یک حکم کلی. ولیکن نسبت به موضوع مثل چی؟ مثل همین مثالی که زدم الان، بیانه که اماره شرعیت قائم بشود بر طهارت لباس مسلی. بیانه بر چی قائم شده؟ این دوتا شاهد عادل چی به شما میگن؟ شاهد اول میگه لباس طاهر است، شاهد دوم میگه لباس طاهر است. هر دوتا چی میگن؟ حکم طهارت، حکمه، حکم طهارت، حکمه. ولی البته حکمی جزئی، طهارت لباس توی مستقیم، این حکمی طهارت هم حکمه دیگه. چیه طهارت؟ طهارت موضوعه، طهارت حکمه. حکمی است که رفته روی موضوع یا به تعبیر دقیق تر شاید مستاق. نمیشه حکم درستی فلسان ناینی و شما این کلیه رو آورده تا دقت بکنید که تو اونجایی هم که میگیم اماره بر یک موضوعی داریم، در حقیقت اماره بر یک حکمی است که البته اون حکم دیگه کلی نیست. این است که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه از این احکام تعبیر کرده به شبهه حکمیه و از این موضوعات تعبیر کرده به شبهه موضوعیه. اماره‌ای که قائم می‌شود در شبهات حکمیه، اماره‌ای که قائم می‌شود در شبهات موضوعیه. کجا؟ محاضرات جلد 2 263 تعبیر کردن به شبهات حکمیه. محاضرات جلد 2 261 تعبیر کردن به شبهات موضوعیه. میدانید این رفقایی که مباحثه من نبودند، این شبهات حکمی و موضوعیه رو من اول براءت توضیح دادم. دقت کردید اول براءت، چون اونجا داشتید. و نوعا طلبه ها میرن یادتونی چقدر تا جلسات یادم میومد، تا آخر سال تقریبا، تا قبل از بحث استصحاب هی من میگفتم آیه سرواتی ببین آیه که الله عزم و صبحانی چی کار کرده، چون ایشون هم نمیخواست زیر بار بره، نمیتونست درک بکنه شبهه حکمیه با شبهه موضوعیه چه برده میکنه. باید اون درست ها رو گوش بدید اونایی که مباحثه نبودن. شماها نوعتون، تصورتون، رو خواهی که مباحثه من نبودن که حالا تعدادشون هم زیاد نیست، نوعتون فکر کنید شبهه موضوعیه یعنی شبهه‌ای که برود روی موضوع و شبهه حکمیه یعنی شبهه‌ای که برود روی حکم. این نادرسته و پارسال درس دادم که این نادرسته و بعد این از ذهن بره خارج. شبهه حکمیه شبهه‌ایست که رفعش اگر قرار به رفع باشد به ید شارعه، چون در اثر عمل شارع پدید میاد، یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض النص، به هر صورت با نص کار داره که کار شارعه. دقت کردی؟ شبهه موضوعی آن است که اولا با دقت تمام رفع شبهه به دست عرف است ولو عرف متخصص، چون منشأ پدید آمدنش امور خارج از بیان مولا یعنی نص مولا، که آیت الله عظم سبحانی فرمود خلق امور خارجیه، گفتم این خارجی متعلق دارد خارج از بیان مولا، لذاست که یه وقتهایی شبهه حکمیه از به خاطر خود حکم بدید میاد مستقیما، یه جاهای موضوعی که شارع مقدس بعد ورود پیدا کنه حلش بکنه تو اونجا بدید میاد، تو اونم میگیم شبهه حکمیه با اینکه موضوع ها، ولی چون شارع باید ورود پیدا بکنه بهش میگیم شبهه حکمیه. و تو جاهای مختلف یادم میاد از آیت الله عظم سبحانی قرینه آوردم که آیت سبحانی دقت تمام داشت، به خلاف خیلی ها که من با خیلی هاشون روبرو شدم همین غلطی که در افکار هست تصور میکنن و بعدشم اونها رو درس میدن. به هر صورت نکته دقیقی بود سر جای خودش دیگه، امسال که این مباحث رو من ندارم بخوام ورودی پیدا کنم. این از که آیت الله عظم خویی میفرماید این احکام شبهه حکم همه احکام کلیه که کار شاره و موضوعات، یعنی هم شبهه اماره در شبهه موضوعیه. این نقیام الاماره تارتن یکونو فی الاحکام، خیلی اون بحث مهمه ها، خیلی اون بحث مهمه، اون شبهه موضوعی و شبهه حکمیه. که قیام الاماره علا وجوب صلات الظهر یوم الجمعه حال الغیبه بدلن ان صلات الجمعه. خب این یه حکم کلیست، کی باید بگه صلات جمعه واجب است یا واجب نیست؟ عرف باید بگه، ولی عرف متخصص چطور میتونه بفهمه؟ این کار شارع مقدس است. و اخرى فی الموضوعات که قیام البینه علا طهارت، طهارت حکمه، لذا این حکم جزئی است. طهارت صوب سلابه، این میخواد ببینه این لباسش طاهر است یا نه، شارع بیاد بگه این لباسش طاهره؟ به شارع چه ربطی داره که لباس من طاهر است یا طاهر نیست؟ فلذا این موضوعی است. اومائن که توزده امن سمبانت نجاستو، این سمبانت نجاستو اووردنش اینجا درست نبود، چون ایشون داشت میگفت اماره یا در احکام است یا در موضوعات، فعلا کاری نداشتیم به تطبیق این بحث به ما نحنفی، چون تو قبلی نفرمود قیام اماره بر وجوب صلات ظهر بعد بگیم مشخص میشود که این درست نیست. همونجوری که اونجا نیورد درست نیورد، اینجا نباید میورد، البته آورده. دقت کردید؟ و المعروف عند الامامیه عدم الاجزاء مطلقا فی الاحکام و فی الموضوعات، که انشالله تعالی فردا که یه درسی است که هی باید بریم عقب هی بریم جلو، البته فکر کردم امروز بریم عقب جلو ولی خب نشود. استغفر الله و الحمدلله.